ما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة والشهادة فتعالى عما يشركون صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن جواد رفیع.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن نبيا ولي الله أشهد أن مولانا ومقتدانا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه محترم گفتگو. ضمن قبولی طاعات و عبادات شما انشالله که من و همکارانم رو هم از دعای خیرتون بی نصیب نذارید. در این لحظه همکارانم آماده هستند تا مجله تحلیلی خبری رویداد رو به شما تقدیم کنند. این شما و این رویداد.
رویداد
به نام خدا. خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقتتون بخیر باشه. من امیرعلی اسکری به اتفاق همکارانم در برنامه رویداد در 27مین روز آذر ماه 1401 در خدمت شما هستیم. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی ماست که میتونیم با ما در ارتباط باشیم. موضوعاتی که فکر میکنیم باید در برنامه ما مورد پیگیری قرار بگیره حتما برای ما ارسال بفرمایید. خب بریم سراغ موضوعات امروز برنامه رویداد. روابط تهران سئول در سایه سیاست‌های ضد ایرانی در کره جنوبی. مقایسه وضعیت زنان در ایران و کشورهای عربی به خصوص عربستان سعودی. بحث بودجه را می‌خوایم بررسی بکنیم. ایرادات شورای نگهبان به طرح بررسی دو مرحله بودجه. شب یلدا نزدیک، وضعیت بازارها در آستانه شب یلدا را مورد بررسی قرار می‌دیم. افزایش غنی‌سازی ایران در موضوع هسته‌ای در سایه بی‌اعتمادی به رفتارهای سیاسی آژانس انرژی اتمی. زمین سازی برای احیای واحد های تولیدی راکت. و در بخش انعکاس هم نگاهی داریم به سرمقاله های مهم روزنامه های جهان در 24 ساعت گذشته. خب در بخش اول میخوایم بپردازیم به بحث جایگاه زنان در ایران. خب همطور که میدونین ایران از کمیسیون مقام زن عضویتش لغو شد و حالا بهانه های علکی بود که آمریکایی‌ها در یک پیشنویس آورده بودن و رأی هم که اونجا دادن، اگرچه که حالا انتقاد بود که دستگاه دیپلماسی ما میتونست خیلی بهتر عمل بکنه، اما این بحثی که به بهانه حوادث اخیر عضویت ایران در کمیسیون زن سازمان ملل لغو میشه، اونم در صورتی که مدتی قبل با آرای بالا عضو شده، خب جای سوال بود و اینکه این استاندارد دوگانه غرب رو نشون میداد. گفتگو میکنم با خانم اصلانی، ریاست محترم دانشکده زن و اندیشکده زن و خانواده دانشگاه امام حسین علیه السلام. خانم اصلانی سلام، وقتتون بخیر.
خواهش میکنم. سلام علیکم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و آرزوی سلامتی دارم برای همه.
خانم اصلانی چطوری که مثلا بحث خانوم ها در ایران اینقدر اون در کشورهای غربی داره مطرح میشه، اما نگاهی که داریم به عملکرد خود این کشورها در نگاهشون به خانوم ها و عملکردشون نسبت به خانوم ها خیلی متفاوته؟ مثلا در فرانسه آماری که بود هر دو روز و نیم یک خانوم کشته میشه.
بله.
در آمریکا
بر اساس خشونت‌های خانگی،
بله، بر اثر خشونت‌های خانگی به دست همسر خودشون یا حالا اون پارتنری که دارن باشون زندگی میکنن، یا در عربستان قوانینی که علیه خانوم ها هست اصلا قابل مقایسه نیست با جاهای دیگه. چطوری که به اونجاها هیچ موضوعی مطرح نمیشه؟ مثلا در همین فستیوال کنم حتی خانوم ها در اعتراض به رفتار خشونت آمیز نسبت به زنان در فرانسه اصلا اعتراض کردن، لخ شدن، اصلا اومدن برهنه شدن. یعنی که میخواستم بگن که آقا اینقدر وضع ما اینجا خرابه و خشونت علیه ماست، چرا هیچ وقت صدا اونجا در نمیاد نسبت به این موضوع؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. به نکات خیلی خوبی اشاره فرمودید و به نظر من این ناشی از ترس و واهمه ایست که اینها نسبت به بروز و ظهور زن مسلمان دارن، چرا که زن مسلمان و پیام انقلاب اسلامی یک پیام رهایی بخش برای زنان به ویژه غربی و امریکایی است که سالها تحت ظلم نوین قرار گرفتن و هویت اونها به تاراج رفته، جایگاه و شأنیت و منزلت اونها به تاراج رفته و اینها به شدت واهمه دارن از اینکه این الگو بخواد جایگزین الگوهای که اونها سالها روش زحمت کشیدن، به هر حال هالیوود به نوعی به این الگوهای حیازادا پرداخته، بخش‌های مختلف اقتصادی اونها در واقع الگوی زنی رو میخوان به دنیا ارائه بدن که به هر حال بر اساس خواست اونها شکل گرفته، بسیار مصرفگرا، بسیار بی‌بندوبار، فارغ از جایگاه خانواده، فارغ از یک زندگی دارای آرامش، بلکه زن رو فقط به عنوان ابزاری برای سودجویی و در واقع ابزاری برای فروش بیشتر، مصرفگرایی برای سودهای کلان کارتل ها و تراست ها. اینها سال هاست که همچین زنی رو دارن الگو سازی میکنن، به ویژه برای کشورهای اسلامی، کشورهایی که معتقده به جایگاه زن و مادر هستن. به هر حال سالها دارن زحمت میکشن، طبیعیه که وقتی که یک نسیم دلانگیزی میخواد دنیا رو در بر بگیره با عنوان زن مسلمان، زنی که هم بسیار فعال و پویا و دارای رتبه علمی است در دنیا، زن مسلمان ایرانی امروز در دنیا به لحاظ اون شخصیت و شأنیتش میدرخشه، نه به واسطه جسمش که خیلی زود هم به هر حال از دست میره. همین اخیراً هنرمندهای هالیوودی اعتراض کرده بودن که فقط تا یک سنی از ما استفاده میکنن چون جوان هستیم و بعد از اون دیگه انگار اصلا انسان نیستیم. بنابراین این پیام روح بخش حضور زن مسلمان با اینکه به هر حال یک آرامشی در خانواده داره، خودش در خانواده دارای آرامش محور و زنجیره رحمت و عطوفت الهی در خانواده است، به هر حال اونها همچین الگوی رو نمیپسندن و نمیخوان که شکل بگیره و به دنیا معرفی بشه، چرا که همه رشته های دو قرن اخیرشون در واقع پنبه میشه و از دست میره و لذا به شدت دچار ترس و نگرانی هستن از پیشرفت زن مسلمان ایرانی و با تحقیر و توطئه های این چنینی میخوان در واقع جایگاه او رو تأخیر بکنن و خودشون در واقع همچنان پیشتاز باشن. ولی واقعا شما ببینید از بین خود اندیشمندان اروپایی و امریکایی دارن فریاد میزنن. اگر کسی کتاب خانم پروفسور وندیشلیت رو بخونه متوجه میشه که چه فاجعه هایی در درون فرهنگ غربی و امریکایی داره رخ میده در موضوع زن، که این زنان آزادی خواه و آزاد اندیش دیگه دارن فریاد میزنن از این وضعیت که فرهنگ منحط غربی براشون به وجود آورده. یا فرض کنین کتاب های آقای ویلیام گاردنر و بسیاری از کتاب هایی که داره در این زمینه نوشته میشه، که البته با اینکه ادعای آزادی بیان دارن، ولی خود همین خانم وندیشلیت وقتی دعوت شد که بیاد ایران به شدت واهمه داشت و میگفت اگر من بخوام بیام ایران من رو اینجا قطعا محدود میکنن و برام مشکلات زیادی به وجود میارن. بنابراین از نظر من اینه، شما ببینید مثلا در عربستان که یک کشور کاملا دیکتاتور معاونه در موضوع زن برخورد میکنه، که حتی تا سالهای اخیر اجازه رانندگی به زنان نمیدادن، هیچ نوع قطعنامه علیه اونها صادر نمیشه. پس اینا به دنبال حقوق زنان نیستن، واقعا به دنبال این هستن که این الگوی زن مسلمان در دنیا مطرح نشه و معرفی نشه. بنابراین فکر میکنن که با این حرکت ها اینکه ایران رو در واقع حذف بکنن از کمیسیون مقام مشورتی زنان و حالا کارهای دیگه‌ای که انجام میدن، تخریب هایی که انجام میدن، همین اینترنشنالی که مرتبا در این مسئله داره میدمه و زن مسلمان رو میخواد تحقیر بکنه، ولی چون دارن میبینن که واقعا هیچ کدوم از اینها جواب نداده و همچنان زنان به سمت عفاف، به سمت خدمت مردم، حتی در بسیاری از فروشگاه‌های امریکایی به دنبال لباس مناسب هستن. شما اگر جنبش مدناب رو بررسی بفرمایید، یه جنبشیه که در امریکا شکل گرفته برای پوشیدن لباس‌های مناسب و جنبشی در عنوان مدناب شکل گرفته. جنبش‌هایی مثل خیشتنداری برای محدود کردن ارتباطات خارج از خانواده بین زن و مرد تحت عنوان جنبش خیشتنداری، همه اینها نشون میده که پیام انقلاب اسلامی و پیام حضور زن مسلمان در عرصه های مختلف به شدت اونها رو به انفعال انداخته و از نظر من کاملا این حرکت ها انفعالی است و اصلا از سر خلاقیت و تدبیر نیست که فکر کنم حالا خیلی کار مهمی انجام دادن، از سر ترس و انفعال به شدت کودکانه است که به نظر من نشون میده الگوی ما الحمدلله در دنیا جایگاه خودش رو پیدا کرده. زن مسلمان ایرانی و دختر مسلمان ما وقتی که با حجاب در سکوهای قهرمانی ورزشی میدرخشه، وقتی در صحنه‌های علمی شما ببینید زنان متخصص ما امروز 86%، در حالی که زنان متخصص در امریکا به نسبت جمعیت 75%. یعنی حتی تو حوزه تخصص هم ما از زنان امریکایی زنان متخصصمون پیشی گرفتن. میزان مرگ و میر مادر و کودک و به ویژه کودکان در کشور ما بسیار پایین، یعنی در هر 100,000 تا 7 نفره، در حالی که در امریکا هر در واقع 100,000 23 تا کودک از بین میره. یعنی انقدر آمارها متفاوته. خب اینها به هر حال نشون میده که اینها به شدت در هراس هستن از یک همچین الگویی و دست به کارهای انفعالی و درست. بسیار سطحی میزنن.
خیلی متشکرم خانم دکتر اصلی.
خواهش میکنم.
متشکرم.
خدا نگهدار.
گفتگو کردم با خانم دکتر مینو اصلانی، ریاست اندیشکده زن و خانواده دانشگاه امام حسین علیه السلام، در خصوص وضعیت زنان در ایران و کشورهای عربی به خصوص عربستان سعودی. خب همچنان با شما هستیم با برنامه رویداد از رادیو گفتگو. 3035 سامانه پیامکی رادیو گفتگویه که میتونین با ما همراه باشین. در پیام رسانهای بله و سروش هم کانال رادیو گفتگو هست که میتونین اطلاع پیدا میکنین از برنامه های این رادیو. میتونین از نرم افزار کاربردی ایران صدا هم برای شنیدن برنامه های رادیو گفتگو استفاده کنین. هوای پایتخت همچنان ناسالمه. شرکت کنترل کیفیت هوا اعلام کرد که شاخص هوای تهران با قرارگیری بر روی عدد 137 ناسالمه. شاخص هوای تهران در 24 ساعت گذشته روی عدد 159 قرار داشت. افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید از فعالیت‌های طولانی سنگین خارج از منزل خودداری کنند. افراد دیگر هم باید فعالیت‌های طولانی سنگین خارج از منزل رو کاهش بدهند. بر اساس این گزارش تهران از ابتدای سال تا به امروز 2 روز هوای پاک، 144 روز هوای قابل قبول، 106 روز هوای ناسالم، 16 روز ناسالم، 2 روز بسیار ناسالم و 2 روز بسیار خطرناک داشته. اون 106 روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس بوده. اون دو روز هم من فکر میکنم مثلا اول دوم فروردین یا دوم سوم فروردین فکر کنم مثلا همچین روزایی بودن. واقعا خسته نباشید میگیم به مسئولینی که قرار بوده که این بحث قانون هوای پاک رو اجرا بکنن و خیلی هم زحمت کشیدن و ما 2 روز تونستیم هوای پاک داشته باشیم. خب بحثی که این روزها مطرح شده، آقای کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفتن که قانون اقدام راهبردی شرط خوبی رو برای کشور ایجاد کرد و امروز غنی‌سازی ما بر اساس این قانون و به طور رسمی به 60% رسیده. آقای اسلامی هم رئیس سازمان انرژی اتمی گفتن که ظرفیت غنی‌سازی کشور به بیش از 2 برابر کل تاریخ رسیده. میخوام در این باره گفتگو کنم با جناب آقای فرشید باقریان، کارشناس مسائل بین الملل. آقای باقریان سلام، وقتتون بخیر.
سلام آقای عرزکلی، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خب این بحثی که حالا افزایش غنی‌سازی ایران تو موضوع هسته‌ای رو داریم در سایه بی‌اعتمادی به رفتارهای سیاسی آژانس انرژی اتمی، خب الان برای هر عملی میگن یک عکس العملی وجود داره، آژانس هم رفتار سیاسی از خودش نشون میده، ما هم باید خب حالا بحث‌های تحقیق و توسعه‌مون رو افزایش بدیم و ادامه بدیم. این فرایند به نظر شما چه بار سیاسی رو داره به دوش میکشه؟
از اینکه از کلمه بار سیاسی استفاده کردید بسیار خوشحال شدم، یعنی بخشی از تحلیل خودتون انجام بده. ببینید هر اتفاقی که الان علیه ایران یا له ایران میفته در دنیا، تمام اینا بار سیاسی داره. یعنی اگر توجه بفرمایید، ما در یک میدان جنگ قرار گرفتیم، از جنگ نوع نسل پنجم، و در این جنگ هر کار یا هر عملی مباح است. به همین دلیل تمام اقدامات علیه ما یا اقداماتی هم که ما ممکن را انجام بدیم همه مبنا و زیربنای سیاسی داره. در قسمت مسئله حقوقی قضیه، یعنی که این تبدیل به قانون شده و قانون اجازه داده که ما غنی‌سازی رو بالا ببریم، این یک حق داخلیه. یعنی بازتاب این در بیرون از ایران، بیرون از مرزهای ایران، در ساحت بین‌الملل، همون چیزی که شما گفتید، باز سیاسی است. یه پیام سیاسی است. بدلیلی که وقتی که جهان از تمام امکانات و پتانسیل‌های موجود به عنوان ابزار علیه ما استفاده می‌کنه، ما هم می‌تونیم به دلیلی که بعضی از ابزارها رو از دست دادیم، می‌تونیم ابزار جدید بسازیم. این ابزارسازی در علوم سیاسی بسته به توانایی شما، یعنی وقتی به درجه از خودشناسی میرسید، ژئوپلیتیکتون، ژئوستراتژیکتون، پتروپلیتیکتون، موارد سرمایه‌ای، مالی و بقیه موارد، این هم یکی از اون ابزاراست که ایران داره. صرف این که غنی‌سازی ما ممکنه منجر به یک سری پیشرفت‌ها در زمینه هسته‌ای، پزشکی، استفاده سولامیز بشه به کنار، ولی اعلام این مسئله به واسطه پیام‌های سیاسی، مطمئن باشید که همون چیزی که شما فرمودید یک پیام سیاسی به جهانه. یعنی ما وقتی که در مقابل جهان قرار میگیریم و جهان علیه ما بعضی از ابزارها رو تبدیل به یعنی سیاسی میکنه، بعضی از موضوعات حتی حقوق بشری و حتی موضوعات معمولی، ما هم این کار رو داریم انجام میدیم. یک مقابله به مثل نوع جنگ نوع نسل پنجم است، دقیقا همونطوری که شما فرمودید. بله
درسته. بعد حالا فضای سیاسی حاکم رو چطور میبینیم؟ بعد تو چه بستری به سمت آرامش و در نهایت مذاکره میتونه پیش بره اصلا؟
ببینید امریکای حاضر، یعنی غرب حاضر، یک مؤلفه داره، یک مؤلفه در واقع آموزه داره که اینا این جمله لاتینه، میگن تکلیک پکن پارا بلوم، اگر که میخواید به سول برسید سلاحاتون دستتون بگیرید. به همین دلیل اونا روشهایی که در رسیدن به سول دارن، غیر از اینکه دیالوگ هست حالا یا اینکه دستگاه دیپلماسی هست و بقیه موارد، یکی از روش‌ها اون جنگه. یعنی اونا برای رسیدن به صلح از جنگ هم استفاده میکنن. البته در تاریخ 5000 سالی بشر فقط 240 سالش صلح بوده، بقیه جنگ بوده. ما تاریخ متاسفانه بشرمون پر از جنگه. اونا اقداماتی که دارن انجام میدن اقدامات خصمانه است، یعنی در واقع اقدامات جنگ طلبانه است. حالا این جنگ عرض میکنم چون نوع پنجمه، شما نمیتونید با جنگ‌های جهانی یا جنگ‌های صلیبی مقایسه بکنید. این به حال اینم یک جنگ، هیچ فرقی نمیکنه، از تمام موارد استفاده میشه. این اقدامی که ما داریم انجام میدیم به حال همون اقدامی، نمیخوام اسمش خصمانه بذاریم، ولی دقیقاً این اقدام جنگ طلبانه است. یعنی ما مواردی رو که برای اونا حساسه و اونا ممکنه که از این مسئله احساس خطر بکنن، ما احساس خطر داریم به وجود میاریم براش. ولی به موازات این دستگاه دیپلماسی بازه، اتفاقا به موازات کاری که اونا انجام میدن دستگاه دیپلماسی اونا بازم هست. چون خاطرتون باشه فکر میکنم که کارشناسان آژانس انرژی اتمی جهانی قراره به ایران بیان و شاید هم اومده باشه، من الله اطلاع ندارم از دقیق مسئله رو، ولی قرار است که بیان حضور پیدا کنن، یا اینکه دستگاه دیپلماسی برای بعضی از مذاکرات در باز است. من فکر میکنم اینا پیش درآمدایی هست، یعنی همون به اون جمله لاتین رجوع میکنه که اگر که ما قراره به